پادکست شماره 33، پادکست اقتصادی رادیو تجارت نیوز. شما شنونده 33 شماره از پادکست اقتصادی رادیو تجارت نیوز هستید. در هفته‌ای که گذشت، زلزله مهیب فلات آناتولی بار دیگر جامعه جهانی را در سوگ و اندوه مرگ هزاران نفر سیاه‌پوش کرد. در تهران همزمان با اعلام عفو گسترده بازداشتیان ناآرامی‌های اخیر از مجلس خبر رسیده که طرح صیانت اینترنت با نهایی شدن در خانه ملت به شورای نگهبان ارسال شده است. سلام، در 33 شماره از سری پادکست های اقتصادی رادیو تجارت نیوز که در صبح پنجشنبه 20 بهمن ماه شنونده آن هستید، من مریم میری به همراه تحریریه تلاش کرده ایم به واکاوی مهمترین اخبار اقتصادی هفته‌ای که گذشت بپردازیم. با ما همراه باشید. بررسی لایحه بودجه 1402 همچنان در مجلس ادامه دارد و به نظر می رسد بخش‌های مختلف این لایحه نیازمند بازبینی اساسی باشد. فروش نفت برای جبران خسارت صندوق‌های ورشکسته یکی از مهمترین موارد لایحه بودجه دولت رئیسی است که واکنش‌های فراوانی را در پی داشته. درباره صندوق‌های بازنشستگی و ورشکستگی آنها چه می‌دانید و آیا دولت رئیسی با این شیوه می تواند مشکلات این صندوق‌ها را حل کند؟ روایت مزی محمودی سردبیر تجارت نیوز را می شنوید.
بر اساس مطالعه‌ای که بانک جهانی انجام داده، ایران فقط 7 سال یعنی تا سال 2030 فرصت داره که صندوق‌های بازنشستگیش رو اصلاح بکنه و اگر اینطور نشه تمام صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی توی ایران ورشکست میشن. تأمین اجتماعی تنها صندوق بازنشستگی گسترده‌ای هستش که هنوز ورشکست نشده، اما در آستانه ورشکستگی قرار داره. یه صندوقی با 14 میلیون بیمه پرداز که با اعضای خانواده‌شون به حدود 50 میلیون نفر میرسن. این مسئله به این معنیه که اگر صندوق تامین اجتماعی مثل صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری ورشکست بشه، 50 میلیون نفر رو دچار مشکل معیشتی میکنه. از زمان هشدار بانک جهانی چند سال گذشته و در این مدت نه تنها هیچ اصلاحات ساختاری انجام نشده و دولت برای حل مشکلات این صندوق کاری نکرده، بلکه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی هر سال بیشتر شده و الان به رقم 600 هزار میلیارد تومان رسیده. این بدهی سالهاست پرداخت نشده، اما توی بودجه سال آینده یک راهکار عجیبی برای پرداخت اون در نظر گرفتن. راهکار این هستش که دولت به جای بدهی 600 هزار میلیارد تومانیش به تامین اجتماعی نفت بده و این سازمان با فروش نفت بدهیش رو تامین بکنه. اما این راهکار ابدایی عجیب چند تا نکته مهم داره. اول اینکه درآمد دولت از محل فروش نفت توی سال آینده 603 هزار میلیارد تومانه، بدهیش به تامین اجتماعی 600 هزار میلیارد تومانه. یعنی تقریبا میزان فروش نفت دولت با میزان بدهیش به تامین اجتماعی کاملا برابره. البته بعیده که قرار باشه کل این بدهی ظرف یک سال تسویه بشه، اما اگر اینطور باشه یک سازمان مثل تامین اجتماعی باید به اندازه کل دولت نفت صادر بکنه. دومین نکته این هستش که تحریم‌ها فروش نفت توسط خود دولت رو هم سخت کرده و دولت در فروش نفت درمانده، چه برسه به نهادی مثل تامین اجتماعی که وظیفش اصلا چیز دیگه ایه. سومین نکته این هستش که مشخص نیست این نفت قرار از چه کانالی با چه قیمتی و به چه کشوری فروخته بشه و کارشناسان هشدار میدن که فساد بسیار بزرگی در پیشه. فسادی که نه تنها درآمدی برای تامین اجتماعی نه و 14 میلیون بیمه گذار اصلیش نداره، بلکه روند ورشکستگی رو هم تشدید میکنه. نکته جالب اینجاست که سالهاست بر اصلاح ساختار این صندوق و پرداخت بدهی دولت تاکید شده و خروجی اون الان طرح عجیب و غریب و بی سابقه ایه که درست بر ضد صندوق عمل خواهد کرد.
با یک خبر از طرح صیانت همراه شما هستیم. 17 بهمن ماه بود که یکی از اعضای کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در گفتگو با کارنگ از تصویب این طرح خبر داد. به گفته نوروزی، بر اساس مصوبه کمیسیون مشترک این طرح تصویب شده و همین روزها به شورای نگهبان ارسال می شود. این اظهارات اما همانطور که پیش بینی می شد خیلی زود با واکنش مجلس همراه شد و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با شایعه خواندن تصویب آن تصویب طرح صیانت را تکذیب کرد. این در حالی است که روز گذشته جلال رشیدی کوچی و غلامرضا نوری قزلچه از اعضای دیگر کمیسیون مشترک طرح صیانت که از مخالفان این طرح هم هستند در گفتگوهای جداگانه اعلام کردند برخی نمایندگان به دنبال حاشیه و بازی با روح و روان مردم هستند و تصویب این طرح وجاهت قانونی ندارد. دولت دلال جدید بازار خودرو. از زمان شروع به کار دولت 13 بازار خودرو با کش و قوس‌های فراوانی همراه بوده، تا جایی که امروز قیمت برخی از خودروها نجومی شده و صف خرید متقاضیان گاه به بورس کالا کشیده می شود و گاه به شلوغی قرعه کشی های خودرو سازان داخلی. زینب مختاری دبیر سرویس بازارهای تجارت نیوز سیر تا پیاز بازار خودرو در دولت رئیسی را بررسی کرده است.
ماجراهای بازار سرمایه انگار تمومی نداره و این بازار باید هر بار با یه شوک تازه از سمت اصحاب قدرت روبرو بشه. این هفته هم بازار سرمایه با یه شوک جدی از سمت شورای رقابت مواجه شد که باعث شد سهام خودرویی در اولین روز معاملاتی هفته بریزه و بقیه سهم‌ها رو هم با خودش پایین بکشه. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه و با وجود اینکه در نهایت با حکم شورای عالی بورس خودرو به بورس کالا برگشت، حالا بازار سرمایه با یه چالش جدید به اسم سهم‌خواهی بودجه از بورس کالا مواجه شده. ماجرا از این قراره که شورای رقابت دستورالعمل تازه‌ای رو برای قیمت‌گذاری خودرو و روش‌های فروش این کالا تصویب کرده که در اون عملاً بورس کالا از روش‌های عرضه حذف شده. انتشار این خبر سر و صدای زیادی در بازار سرمایه به پا کرد. شورای رقابت با این کار عملاً خواسته بود میخ خودش رو محکم بکوبه و جایگاهش رو در مسیر عرضه خود رو تثبیت کنه. قدمی که شورای رقابت در جهت منافع دلال‌ها برداشته بود، البته بی جواب نموند و رئیس سازمان بورس تأکید کرد که این مسئله رو از مجاری قانونی پیگیری میکنه. حمید اسدی حقوقدان و کارشناس بازار سرمایه درباره ابزارهای قانونی بورس برای پیگیری مصوبه شورای رقابت به تجارت نیوز گفته:
مستند به ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 شورای رقابت در خصوص تصمیماتی که داره هر شخص ذی‌نفع میتواند اعتراض تجدید نظر خواهیشو در هیئت تجدید نظر شورای رقابت ثبت کنه و دادخواست تجدید نظر خواهیشو اونجا در واقع ارائه بده. در صورتی که هیئت تجدید نظر به این تشخیص برسد که مصوبات تصمیمات شورای رقابت مغایر با قانون یا مغایر با اصول حاکم بر رقابت و یا متضاد با منافع در واقع عموم مردم و عموم سهامداران هست، می تواند نسبت به ابطال مصوبات و یا نقض بخشی از مصوبات اقدام کند.
نکته جالب دیگه این بود که عضو ناظر مجلس در شورای رقابت هم گفته بود که اصولاً بعضی از اعضای این شورا با دستورالعمل جدید موافق نیستن. طغیانی حتی گفته بود لازم مجلس قوانین مربوط به شورای رقابت رو اصلاح کنه. ماجرا در نهایت به اینجا ختم شد که شورای عالی بورس در جلسه روز سه‌شنبه خودش رو به عنوان تنها مرجع تصمیم گیری درباره عرضه محصولات شرکت‌های بورسی در بورس کالا معرفی کرد و حکم داد که خودرو به بورس کالا برگرده. اما آیا این تمام ماجرا بود؟ قطعاً نه. مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه که رحیم زاره سخنگوی این کمیسیون دربارش حرف زده، این زن رو ایجاد کرده که همه این بازی‌ها بخشی از یک نقشه بزرگتر بوده تا نهایتاً دولت بتونه کسری بودجه خودش رو از جیب خودروساز و سهامدارای شرکت‌های خودروسازی تأمین کنه. این مصوبه میگه خودرو باید در بورس کالا بر اساس قیمتی که شورای رقابت تعیین می‌کنه عرضه بشه. و روی هر قیمتی رقابت شد، ما به تفاوتش بره تو جیب دولت و در قالب بودجه شهرداری ها صرف حمل و نقل عمومی درون شهری بشه. یعنی عملا قرار سود خودروساز و سهامداراش مستقیم بره تو جیب دولت. فردین آقا بزرگی کارشناس ارشد بازار سرمایه درباره این مصوبه به تجارت نیوز گفته:
اگر کسری بودجه وجود نداشت به این میزان، مسلما این سختگیری شورای رقابت که متشکل از 10 از 15 10 نفرشون توسط وزیر، 2 وزیر اقتصاد، 2 وزیر سمت دو نفر سازمان برنامه، 3 نفر کمیسیون اقتصادی مجلس و 2 نفر دیگر هم وزارت دادگستری. یک تشکل، یک شورای، اگر نگیم تماما دولتی، اکثریت دولتی است، بنابراین خارج از منویات دولت اصلا فکر نمی‌کنه.
آقا بزرگی به کسری بودجه دولت و در عین حال رقم بزرگ سود دلالی خودرو در بازار آزاد که سال قبل به 110 هزار میلیارد تومان رسیده بود اشاره میکنه و میگه
این 110 من عدد قابل توجهی، دولت به این سادگی از این موضوع نمیگذره و همین مصوبه و همین گفتار دقیقا نشون داد که این از نظر من یک برنامه هدفمند برای دسترسی به اون منافع و سود حاصله است که قبلا حالا دلال می برد، مالیاتش هم به دولت نمی داد و حالا من میگم دلال چون مشخصا دیگه نمیشه گفت، اخیرا دیگه یه صحبتهایی میشه، مثلا کسی میاد میگه آقا فلانجا مالیات نمیده، یا محکومش میکنه آقا شما چرا این حرفو زدی. ما میگیم یک بجز سهامداران و شرکت های خودروساز یه تعداد نفراتی حقیقی و حقوقی می بردن. الان رسما دولت میگه آقا شرطش اینه که، یعنی هماهنگ قوای اقتصادی، تشکل های اقتصادی، تصمیم گیری در کشور به این نتیجه رسیدن که این مورد مورد بسیار با اهمیتی است و می بایست حتما یه بخشی از اون کسری بودجه سال آینده از این طریق تامین بشه.
از اول هم بازی دولت در نقش پلیس خوب در ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا عجیب به نظر می رسید. اما حالا انگار نقشه کمی روشن‌تر شده و ردپای دولت و لایحه بودجه پرهزینه‌اش توی این ماجرا به خوبی پیداست.
پس از این روایت طولانی از بن‌بست به وجود آمده در بازار خودرو، شنونده تبعات تازه ترین تصمیم بانک مرکزی در زمینه سود سپرده های بانکی هستید. هفته گذشته بانک مرکزی نرخ‌های جدید سود سپرده و تسهیلات را اعلام کرد که بر اساس آن سود سپرده‌های 1 ساله، 2 ساله و 3 ساله به ترتیب 20.5%، 21.5% و 22.5% رقم خورد. اما سود سپرده کوتاه مدت از 10% به 5% کاهش یافت. به نظر می رسد که کاهش نرخ سود سپرده کوتاه مدت در کنار افزایش نرخ سپرده های بلند مدت سیاستی است که بانک مرکزی برای جذب سپرده های بلند مدت و مهار تورم در نظر گرفته است. در بخش گفتگوی هفته، سهیل بانی، خبرنگار تجارت نیوز، از حمید تهرانفر، کارشناس و مدیر بانکی درباره تبعات این تصمیم پرسیده است.
اگه تصور بانک مرکزی این ازش که با در واقع معرفی سپرده‌های 3 ساله و با اون نرخی که براش در نظر گرفته در واقع میتونه سپرده‌های مردم رو از سپرده‌های جاری و دیداری منتقل کنه تو سپرده‌های بلند مدت و یه مقدار سرعت نقدینگی رو کم بکنه، به نظر من میاد که این کار شدنی نیست. و عرض کنم که با توجه به تورمایی که داریم این امکان بسیار بسیار ضعیفه که مردم راغب بشن 22.5% 3 ساله سپردهشون از یه بانکی بذارن که اگه بخوان برمدارن، خب یه عرض کنم که مجازات و تجربات هم بیاتی هم در نظر گرفتن براشون. خب حالا این به طور کلی در کنار، بله برای من بعید میدونم که بشه از این روش به اون سیاست کنترل نقدینگی و کاهش سود نقدینگی مثلا دست پیدا کرد.
هر ساله در روزهای پایانی سال، نحوه محاسبه عیدی و سنوات به یکی از بزرگترین چالش‌های حسابداران تبدیل می‌شود. در کنار آن، اینکه این حساب و کتاب چقدر دقیق انجام شود، شاید مهمترین دغدغه کارفرمایان و کارگران در این موقع از سال باشد. سوسن یحیی‌پور، خبرنگار تجارت نیوز، این حساب و کتاب را برای شما آسان کرده است. هیئت دولت در یک شنبه‌ای که گذشت میزان عیدی کارکنان و بازنشستگان دولت را تعیین کرد که بر این اساس قرار است عیدی 1,800,000 تومانی به دست این افراد برسد. در توضیح میزان عیدی هم باید نگاهی به قانون بیاندازیم. کارفرما موظف است به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار کرد معادل 60 روز آخرین مزد روزانه به عنوان عیدی و پاداش پایان سال پرداخت کند. در ضمن مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. این محاسبه هم این گونه انجام می شود. از آنجایی که پای حقوق روزانه برابر با 1,393,250 ریال است، این رقم ضرب در 60 شده و حداقل عیدی معادل 83,595,000 ریال به دست می آید. برای رسیدن به رقم حد اکثر عیدی 1402 نیز پای حقوق را ضرب در 90 روز کرده که به عدد 125,392,500 ریال می رسیم. به عبارتی دیگر حد اقل و حد اکثر حقوق 1402 به ترتیب 8 میلیون و 12 میلیون تومان است. تحلیل و پیشبینی بازارهای هفته سوم بهمن ماه 1401. دستور تازه و مهم ابراهیم رئیسی در مورد بازار ارز با چه واکنش‌هایی همراه خواهد بود؟ رئیس جمهور در آخرین روز کاری این هفته هر گونه خرید و فروش ارز دولتی جز از طریق بانک مرکزی را ممنوع اعلام کرد. اتفاقی که به نظر می رسد در ادامه سیاست‌های ارزی دولت و تمرکز بر دلار فرزینی باشد. تحریریه تجارت نیوز هر هفته بازارهای مالی ایران و جهان را بررسی می کند و تلاش دارد قیمتهای هفته آینده دلار، سکه، طلا، خودرو و مسکن را پیش بینی کند. پیش بینی قیمت دلار. پیشبینی قیمت دلار در هفته آینده را از زبان مجتبی دیبا، کارشناس بازارهای مالی می شنوید.
دلار به دلیل اینکه انگیزه های مهمی برای کاهش از طرف در واقع تقاضا کنندگان دیده نمیشه و ضمن اینکه به صورت سنتی ما به پایان سال هم نزدیک میشیم و به هر حال در سال نو معمولا مسافرت های خارج از کشور تقاضای عدد بزرگی رو به بازار تحمیل میشه که حالا با بالا رفتن دلار این عدد کمتر شده اما از بین نرفته. بنابراین هست نگاه سرمایه گذار نسبت به قیمت دلار دیگه حفظ سرمایه الزاما نیست و نکته مهمتر شده شاید فرار سرمایه. این نکته ها خب دیدیم که بروز و ظهور خودش رو نشون داد با توجه به اینکه دولت و این سیگنال رو البته به بازار داد که ما میخواییم به سمت تک نرخی شدن بریم، یعنی نرخ‌های دیگر رو سعی کردش که به سمت یک عدد بیاره. این باعث میشد که در واقع عرضه کنندگان دلار که شرکت ها و صنایع مهم صادراتی ما هستند توی این مدت ترغیب بشن به عرضه بیشتر در بازار، در نهایت هم هدف تک نرخی شدن رو داشت سیگنال میداد. اخبار سیاسی و ریسک های سیستماتیکی که بر کلیت کشور حکم فرمایی میکنه و این روزها غالب شد و دوباره دلار رو به سمت سقف های خودش در حال حرکت.
پیش بینی بازار سکه و طلا. کامبیز افسری کارشناس بازار سرمایه نگاهی دارد به وضعیت این بازار در دومین هفته بهمن ماه.
ارز و طلا تقریبا همگن رفتار میکنه، منطقشون یه جوره چون خریداراشون از یه منطق استفاده میکنن، از هر چیزی که باعث بشه در واقع انتظارات تورم بالا بره حالا خریدار به سمت هم سکه میره هم به سمت دلار یا ارز. بعضی دستاتشون به سکه بیشتر سکه میخرن، بعضی دستاتشون به ارز بیشتر ارز میخرن، ولی تقریبا رفتاراشون همگنه. تقریبا سنف سکه سنف قویه این سکه فروش ها کلن این کاره میکنن، وقتی که طلا داره میاد پایین قیمت سکه رو ببرن بالا، شروع میکنن دلار خریدن. در واقع اینا سعی میکنن وقتی که قیمت اونس جهانی بیاد پایین، اینا تقاضای ارز و بالا میبرن، در واقع شروع میکنن دلار خریدن، هم پولشون رو جز کنن. همین که قیمت دلار میره بالا، ناخودآگاه سکه هم میبره بالاتر، نمیذاره خیلی بیاد پایین. واسه همین شما میبینید که وقتی مثلا با این که الان مثلا یکو میبینید 70 دلار 80 دلار 60 دلار یکو مثلا قیمت اونس ریخته،
بله،
بعد درصد میگیم قیمت سکه اینا خیلی پایین نمیاد. چرا؟ یه عاملش اینه، اینا شروع میکنن در واقع دلار جمع کردن، هم پولشون رو میبرن اون قسمت، همین که باعث میشه که در واقع اون ضریب قیمت دلار بره بالاتر، قیمت سکه اونجوری پایین نیاد.
پیش بینی بازار بورس. پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه، تحولات هفته آینده تالار شیشه‌ای را پیش بینی می‌کند.
سلام و عرض ادب. خب ما انتظار داشتیم این هفته هم بازار رمق آنچنانی نداشته باشه. دلیل پیشبینیمون چی بود؟ دلیل پیشبینیمون این بود که به خاطر اینکه ارزش معاملات ما از اون اعداد به شدت خوب بالای 10000 میلیارد تومان و حالا 7000 میلیارد تومان، الان ما در این هفته متاسفانه اعدادمون اعداد خوبی نبود. این رونده شروع شده بود در هفته گذشته، ما این رونده رو دیدیم. از اون طرف دیگه تو بازار ارز هم تغییری ایجاد نشده بود. گروه خودرویی هم همچنان تکلیفش مشخص نبود. با اینکه حالا این هفته یه مقداری آخر هفته اخبار خوب خودرویی اومد، یعنی روز سه‌شنبه و چهارشنبه ما این رو دیدیم، ولی باز بازار کم رمقه. من پیش بینی‌م اینه که اگر بخواد همین جوری ادامه پیدا بکنه، یعنی ارزش معاملات ما اینجوری باشه و همون اخبار خودرویی همین اخباری باشه که فعلا هست، احتمال اینکه این فشار ارزه از روی بازار برداشته بشه به نظر من یکم بعیده و یکم سخته که بازار بخواد جون بگیره با این اخبار و این ارزش معاملات. و اونور هم حالا دلار این شرایط رو احتمالاً تا پایان سال فعلا با خبرهای فعلی، اگر اتفاق خیلی عجیب و غریبی نیفته برای قیمت ارز، احتمالاً همینجاست. پس بازارم در نتیجه احتمالاً یا حالت درجایی داره یا یه ریزش‌هایی رو تجربه خواهد کرد. مهم اینه که ببینیم در هفته آینده یک اخبار چیه، یک قیمت ارز به چه صورت پیش میره.
پیش بینی بازار خودرو. بازار خودرو در هفته‌ای که گذشت با چند رویداد مهم همراه بود که در بخش نخست شنونده آن بودید. در این بخش زهرا رسولی از سعید معتمنی، کارشناس بازار خودرو، پرسیده است که این تحولات روی قیمت خودرو چه اثری خواهد داشت.
نمیشه در هر صورت قیمت‌ها همین روال به حساب خواهد بود، مگر عرضه بیشتر بشه یا این خودروهایی که به صورت الان اعلام میشه وارد شده تو بورس عرضه بشه، خب اثرش اون موقع خواهیم دید. خب عوامل مختلفی داره، اگر نرخ تورم کنترل بشه، قیمت ارز کنترل بشه، قیمت خودرو همین روال خواهد بود. منتها اگر عرضه بیشتر بشه اثرش خواهد گذاشت، این خودروهای جدید زودتر روانه بازار بشن، خب اثرش خواهد گذاشت. باید منتظر بشیم ببینیم خودروها چه تو بورس فروخته میشه، با چه قیمتی فروخته میشه، اون موقع میشه دیگه بازار خودش رو قیمت مشخص خواهد شد.
پیش بینی بازار مسکن. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در دی ماه به حدود 54 میلیون و 900 هزار تومان رسیده و تعداد معاملات نیز تا 12 هزار عدد افزایش داشته است. مرکز آمار همچنین در گزارشی دیگر آمار صدور پروانه‌های ساخت به تفکیک استان را منتشر کرده که نشان می‌دهند تعداد صدور پروانه‌های ساخت و مساحت آنها از تابستان 1400 تا تابستان امسال تغییر چشمگیری را تجربه نکرده است. کارشناسان معتقدند ساخت و ساز در کشور همچنان درگیر رکود است و همین وضعیت بازار مسکن را دچار نابسامانی کرده است. به گفته آنها تورم و انتظارات تورمی دلایل محکمی برای رکود ساخت و ساز هستند. منصور غیبی، پژوهشگر بازار مسکن، در گفتگو با مینا علیزاده، خبرنگار تجارت نیوز، دورنمای این بازار را بررسی کرده است.
من نگاه هم این است که خود دولت وقتی که در واقع این برنامه بودجه رو به مجلس ارائه داده، به زعم خود کارشناسانشون در حد 40 تا 45 درصد یک تورم عادی به زعم خودشون در این برنامه دیده شده. حالا شما اضافه کنید بر این دیدگاه کاسبکارانه و منفعت طلبانه و اون شور و شوقی که در بازارهای موازی و حتی در خود اقتصاد مسکن مطرح است، اگر کمک کنه به این تورم، شاید ما حتی بالای 50% در حوزه اقتصاد مسکن برای سال بعد با افزایش قیمت مواجه بشیم. مگر یک سری راهکارهایی در واقع برای برون رفت از این فضا تعریف بشه، سیاست گذاری بشه که بتونن تعدیل کنن و نظارت عالی بر حوزه سرمایه گذاری داشته باشن در حوزه ملک و آپارتمان تا بتونن یه مقدار تعادل بخشی رو انجام بدن. اگر از این نظام رها شدگی و بی برنامگی در واقع ما همین مسیر رو ادامه بدیم، در واقع این هیجانات متاسفانه قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد و تقاضا هم رفته رفته برای خرید کمتر خواهد شد، که چون از توان مردم این نوع خرید داره کاهش پیدا میکنه، چه بسا آمار اجاره‌نشینی ما حتی سال بعد اضافه بشه و این خودش مؤید این موضوع باشه که در حوزه اجاره هم ما بیش از افزایش قیمت آپارتمان با قیمت اجاره باها مواجه باشیم اگر با همین سیاست پیش بریم.
زلزله 7.8 ریشتری ترکیه و سوریه را نمیتوان به این سادگی تسلیت گفت، خصوصا آن که مردم زلزله زده خوی این روزها سرمای جانسوز استان آذربایجان غربی را در شرایط سختی تحمل میکنند. دقیقه پایانی این قسمت از رادیو تجارت نیوز یک لالایی ترکی است به احترام آنها که بازمانده روزی چنین تلخ بودند.
شیرین شیرین یاد های بابا بویا باشه چات های بالا سن ده بیر گون سسینی قات های بالا سنا دیل ای لای هر اوتن گوش هر آخان چای بو گوز شن آنامون زتن